صفحه 87 فصل سوم فیزیک حیات. ما حیات را انتخاب می‌کنیم. ما مجبوریم انتخاب کنیم، زیرا در هر ثانیه 100 میلیون ضربه بر سلسله اعصابمان سرازیر می‌شود و اگر می‌بایست همه را می‌پذیرفتیم، به زودی از انبوه اطلاعات اشباع و با پریشانی نابود می شدیم. پس اطلاعات ورودی نظارت شده و به دقت کنترل می شوند. از میلیون ها علامت وارده فقط تعداد اندکی به مغز می رسند و تعداد کمتری از آنها به ناحیه هایی که در دسترس آگاهی است دست می یابند. به نظر می رسد ضبط صوت همیشه صداهای محیط را بیشتر از صداهای مورد استفاده در زندگی روزانه ضبط می کند. صداهای مانند سر و صدای ترافیک و تق‌تق ساعت همیشه وجود دارند. فقط مغز ما به آنها اعتنایی نمی کند. کل حیات نیز به همین صورت گزیننده است. در میان زمینه از غوغای پیوسته و همیشگی که میلتون آن را سوت یک نواخت جهانی نامیده است، هر ارگانیسم انتخاب خود را می نماید. قطعات انتخابی الزاماً تحریکات چشمگیر، بلندترین صداها یا روشنترین نورها نیستند، بلکه اکثر آنها تغییرات دقیق و ظریفی هستند که تنها به علت ناهماهنگیشان با محیط واضح و برجسته شدند. یک بار که مدیر باغ وحش بودم، مجبور شدم یک جفت روباه گوش خفاشی را در خانه نگه دارم. اینها حیوانات صحرایی ظریف و لاغری هستند با گوشهای بزرگ برگ مانندی که همچون آنتن‌های رادار در پی دریافت هر صدای تازه‌ای دائما و با دقت در حال ارتعاشند. وسایل نقلیه سنگین از بزرگراهی نزدیک خانه قرش‌کنان رد می‌شدند و صدای آنها غالباً آنقدر قوی بود که صدای گفتگوی ما را می‌پوشاند. اما حتی در وسط این شلوغی روباها صداهای ظریف مانند خشخش کاغذ سلفون را در دو اتاق آن طرف در بشنوند و بلافاصله بر دسته صندلی من ظاهر می‌شدند تا ببینند من چه بسته‌ای را باز می‌کنم. ارگانیسم های زنده از میان موجهای الکترومغناطیسی محیط زیستشان تنها آن فرکانس هایی را از صد عبور می دهند که بهترین اطلاعات احتمالی را در بر دارند. جو زمین بخش اعظم از طیف الکترومغناطیس را که از فضا می رسد جذب کرده یا منعکس می کند. بخشی از تششعات مادون قرمز و ماورای بنفش حذف می شوند، اما نور مرئی با داشتن طول موجی میان این دو تقریبا بدون حذفی رد می شود. لذا تصادفی نیست اگر حیات به این منبع بالقوه ارزشمند هوش بسیار حساس باشد. دید آدمی در برابر طول موجهای از 380 تا 760 میلی میکرون واکنش نشان می‌دهد که دقیقاً حد فرکانسی است که از پوشش حفاظتی جو کمتر تأثیر پذیرفتند. ما از درون چنین دریچه‌هایی که در سیستم حواسمان تعبیه شده تصویر گزیده‌ای از کیهان به دست می‌آوریم. قبلاً گفته می‌شد که فقط 5 دریچه از این نوع وجود دارد: دریچه‌های بینایی، شنوایی، بویایی، چشایی و بصرایی. اما به تدریج که حواس جدیدی در خودمان و ترکیب‌های جدیدی از حواس قدیمی در سایر انواع موجودات کشف می‌شود، در عقایدمان درباره ساختمان حیات تجدید نظر می‌کنیم. خفاشان با فرستادن امواج صوتی فرکانس بالا و گوش فرا دادن به انواع انعکاس‌های بازگشت کننده تصاویر دقیقی از محیطشان ساخته با گوش‌هایشان می‌بینند. مارهای زنگی در تاریکی کامل با دنبال کردن حرکات شکارشان به وسیله سلول‌های حساس به گرما که در دو فرو رفتگی کم عمق میان چشم‌هایشان وجود دارد با پوستشان می‌بینند. مگس‌ها برای اینکه کشف کنم غذایشان ارزش خوردن را دارد، آن را لگد کرده با پاهایشان می‌چشند. کل بدن یک عضو حسی است و آنچه از آزمایش‌های دقیق حاصل می‌شود گویای آن است که بیشتر توانایی‌های به ظاهر ماورای طبیعی متغیرهایی از این نوع می‌باشند که توسط گونه‌های به خصوصی از جانداران برای رفع نیاز ویژه‌شان تکامل یافتند. نژادی از ماهی‌ها به نام مورمیرید در رودهای جلالود و سرخفام آفریقای مرکزی زندگی می کنند. این ماهی ها با چشم های ریز و پوزه های شل خرطوم شکل و تن باریک و پشت سیخ شده از جمله قریب ترین ماهی های دنیا هستند. بعضی از آنها را درون گل غلیظ در جستجوی کرم ها می تواندید. اکثر این ماهی ها فقط در شب عمل می کنند و همه آنها توانایی خارق العاده ای برای واکنش نشان دادن در برابر محرک های غیر مرئی برای انسان دارند. اگر شانه ای را به موهای خود بکشید، با قدرتی کمتر از 1,000,000 وات شارژ الکتریکی می شود و با وجود این، اگر چنین شانه ای در نزدیکی دیواره شیشه ای یک آکواریوم حاوی مرمرید گرفته شود، ماهی مزبور نسبت به میدان الکتریکی ظریف که در آب به وجود می آید واکنش نشان می دهد. در کمبریج پروفسور لیسمن یک نوع مرمرید به نام جیم نارکوس نیلوتیکوس را به مدت تقریباً 20 سال نگهداری کرده و درباره دنیای عجیبش مطالعه دقیقی انجام داده است. این ماهی علارغم چشم‌های رو به انحطاطش که فقط می‌توانند تفاوت میان روشنایی و تاریکی را تشخیص دهند، می‌تواند از میان موانع با دقت رد شده و به ماهی‌هایی که طعمه‌اش هستند حمله کند. لیسمن کشف کرده این ماهی عضوی الکتریکی دارد که در واقع یک باتری متشکل از عضلات دمدراز و نوکدارش می باشد و به وسیله الکتریسیته‌ای که این عضو تولید می کند می بیند. او با فرو کردن یک جفت الکترود در آب کشف کرد که بدن ماهی به طور مداوم و با آهنگ 300 بار در ثانیه تخلیه الکتریکی می کند. در طی هر تخلیه نوک دم نسبت به سر موقتا منفی می شود. جیم نارکوس مانند یک قطب نما با خطوط نیروی دوچی شکلی از بدنش سرچشمه می گیرد عمل می کند. در آب آزاد این میدان قرینه است، اما هر شیئی که نزدیک این میدان قرار گیرد آن را مختل کرده و ماهی تغییر در پتانسیل الکتریکی را روی پوستش حس می کند. سلول‌های حسی به صورت منافذ کوچکی بر روی سر ماهی قرار دارند و با ماده ژله‌ای شکلی پوشیده شده‌اند که نسبت به میدان واکنش نشان داده و اطلاعات را به یک ناحیه حسی الکتریکی مخصوص در سر می‌رساند. این ناحیه آنقدر بزرگ است که بقیه مغز را به مانند یک کلاه اسفنجی می‌پوشاند. لیسمن جیم نارکوس را طوری تربیت کرد که برای تغذیه به دنبال قطعه خوراکی که در یکی از دو کوزه سرامیک مشابه در انتهای آکواریومش مخفی کرده بود برود. ماهی نمی توانست محتویات درون کوزه ها را ببیند یا ببوید، اما دیواره های کوزه ها متخلخل بودند و وقتی در آب فرو می رفتند به هیچ وجه مانعی برای یک میدان الکتریکی ایجاد نمی کردند. جیم نارکوس با استفاده از حس الکتریکی جهتیابی خود قادر بود تفاوت میان آب لوله کشی و آب مقطر یا تفاوت میان میله شیشه‌ای با ضخامت 1 میلیمتر و میله شیشه‌ای دیگری به ضخامت 2 میلیمتر را تشخیص دهد و همیشه برای غذا به کوزه‌ای می رفت که حادی بهتری بود. اگر دو یا چند ماهی از این نوع در یک محل عمل کنند، برای جلوگیری از تداخل فرکانس هایی با جزئی اختلاف انتخاب می کنند تا هر یک صدای الکتریکی مشخص خود را داشته باشد. وقتی الکترودهایی را که به یک بلندگو وصل هستند در آب نزدیک ساحل رودخانه‌ای که این ماهی‌ها طی روز در آن استراحت می‌کنند فرو ببریم، می‌توانیم ازدحام گیج‌کننده‌ای از خورخورها، وزوزها و سوت‌هایی را بشنویم که از گفتگوی الکتریکیشان حکایت می‌کند. جیم نارکوس می‌تواند تفاوت میان اشیاء جاندار و بی‌جان را تشخیص دهد، حتی اگر شیء جاندار کاملاً بی حرکت باشد. او از شکل به عنوان سرنخ استفاده نمی‌کند، چون یک ماهی زنده را از یک ماهی مرده از همان نوع و شکل تشخیص می‌دهد. لذا به جرأت می‌توان گفت به یک نوع علامت الکتریکی واکنش نشان می‌دهد. لیسمن مشاهده نموده است که بسیاری از انواع ماهی‌ها که غیر الکتریک فرض شده بودند، در واقع تخلیه الکتریکی قوی دارند و او عقیده دارد که آنها در حال تکامل سیستم الکتریکی جهتیابی خود هستند و یا حتی از آن برای تکمیل حواس عادیشان استفاده می کنند. هرگاه عضله‌ای منقبض می شود، پتانسیل الکتریکیش تغییر می کند. لذا ممکن است ارگانیزم زنده‌ای که همواره در آن برخی فعالیت‌های عضلانی در جریان است میدان الکتریکی ایجاد کند که برای شناسایی توسط متخصصی مانند جیم نارکوس به اندازه کافی قوی باشد. تمام موجودات زنده دارای خواص الکتریکی نیرومند که تاکنون شناخته شده اند، در آب که هادی خوبی است زندگی می کنند، در هوا که هادی ضعیفی است منبع نیروی بزرگتری برای دریافت حیات لازم است. گرچه به نظر می آید هیچ نوع از جانداران برای تکامل چنین سیستمی کوششی مبذول نداشتند، اما ظاهراً همه انواع موجودات می توانند میدان الکتریکی ضعیفی را تولید کنند و شاید تشخیص دهند.
tebyan.net گنجینه صوتی